بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 219 سطر دوم. و اما مراتب العقل العملی و هیه و این لم یسم واحدتون منها ولن نفسو فیها بالعقل لیکن نذکرها تطمیمان للنقل فعر و اون ایزه. بعد از این که عقل رو تفسیر کردیم، خواستیم به بیان مراتب عقل بپردازیم. بحث ما در عقل نظری بود و عقل عملی هر دو. مراتب عقل نظری رو گفتیم، حالا میخوام مراتب عقل عملی رو بگیم. در پایان بحثی که در مراتب عقل نظری داشتیم این عبارت آمد: ثم ان الهیولانی و بالملکه استعدادان لاستحصال کمال ابتداعا و بالفعل استعداد لاستجاهی و استعدادی. یعنی آخرین مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم، اینو من احتمال میدم یه مختصری دیگه توضیح بدم بد نیست، چون دیروز که این تیکه رو میخوندم خیلی حال بیان کردن نداشتم، میترسم خوب بیان نشده باشم. فقط مطلب رو از خارج توضیح میدم، اونم مختصر، مثلم تطبیق نمی کنم. در مورد عقل بالفعل بحث میکردیم، اینو من میخوام توضیح بدم. عقل هیولانی و عقل بالملکه رو کار ندارم، عقل بالفعل و عقل مستفاد. گفتیم عقل مستفاد یعنی نفسی که بتواند صورت معقوله رو تعقل کند. در همون حالی که صورت معقوله رو تعقل میکنه، در همون حال میشه عقل مستفاد. و گفتیم عقل بالفعل عبارت از نفسی است که بتواند اون صورت معقوله رو که تعقل شده و الان مخفی شده استرداد و استرجاع کند. عقل بالفعل توانایی استرجاع صورت معقوله‌ای را دارد که اون صورت قبلا تحصیل شده و الان مورد غفلته. این میشه عقل بالفعل. عقل مستفاد یعنی نفسی که الان مشغول مطالعه صورت معقوله و تعقل اون صورت هست. این دو تا تعریفی که ما الان برای این دو تا مرتبه آوردیم در ذهن داشته باشید، حالا من مسئله رو توضیح بدم. عقل بالملکه عبارت از نفسی است که معقولات بدیهیه رو واجد شده و توانایی کسب نظریات رو داره. این عقل بالملکه وارد کار میشه و صورت معقوله نظریه رو کسب میکنه. در همون وقتی که این صورت نظری کسب شد، در همون وقت به این نفس گفته میشود عقل مستفاد. الان ملاحظه کنید، عقل بالملکه بود، یعنی فقط معقولات بدیهیه رو داشت، معقولات نظری براش حاصل نبود، استعداد داشت برای کسب معقولات نظری و این استعداد رو به کار انداخت. تا اون صورت معقوله حاضر شد، این نفس شد عقل مستفاد. هنوز عقل بالفعل نشده، عقل مستفاد شد. بعد از مدتی این صورت معقوله رو تعقل کرد و تموم شد کارش با این صورت معقوله. این صورت گذاشت کنار و قفلت کرد از این صورت. حالا دو مرتبه احتیاج پیدا میکنه که این صورت رو برگردونه، صورت رو بر میگردونه، دوباره تعقل میکنه، تا برگردون میشه عقل بالفعل. وقتی شروع کرد به مطالعه دوباره میشه عقل مستفاد. ببینید اول چی بود، تکرار کنم مطلب رو. عقل بالملکه بود، شد عقل مستفاد، بعد شد بالفعل، به دنبال بالفعل شد مستفاد. در وقتی میخواست صورت رو به دست بیاره، اول مستفاد شد، اول بالفعل نشد. بعدم که این صورت قافل شد، بالفعل شد. بعد از بالفعل صورت رو استرجاع کرد، دوباره مستفاد شد. در مرحله بقاء صورت بعد از ارجاع این صورت رو پیش خودش آورد، شد عقل مستفاد. در مرتبه حدوث صورت اول عقل مستفاد شد، بعدا عقل بالفعل شد. اول عقل مستفاد شد، صورت گرفت، بعدا که یادش رفت دوباره ارجاع داد، شد عقل بالفعل. اما همین صورت بعد از این که حادث شد دیگه داشت مرحله بقایش رو میگذرون. تو اون مرحله بقا اول عقل بالفعل آمد استجاج کرد، بعدن نفس شد عقل مستفاد. با مطالعه این صورت، مطالعه جدید، شد عقل مستفاد. پس در مرتبه حدوث عقل مستفاد اول میاد، در مرتبه بقا عقل بالفعل بعد اول میاد. در وقتی که صورت میخواد تازه کسب بشه، حادث بشه، اول عقل مصطفی درست میشه، چون صورت میاد تو ذهن و تعقل میشه، در همون لحظه نفس میشه عقل مصطفی. بعد وقتی فراموش شد، این دیگه زمانیش که صورت، یعنی صورت عقلیه نظریه کسب شده، حادث شده، داره دوران بقا رو میزنه. در چنین حالتی صورت عقل بالفعل میاد این صورت استرجاع میکنه، بعد که استرجاع کرد این صورت دو مرتبه به وسیله نفس تعقل میشه. اول عقل بالفعل کارشو میکنه، بعد عقل مستفاد میاد. توجه میکنید در مرحله بقا عقل بالفعل اول فعال میشه، عقل مستفاد بعدا. در مرحله حدوث برعکس بود، اول عقل مستفاد میاد، بعدا عقل بالفعل میاد. پس در مرحله حدوث عقل مستفاد سومین مرتبه است، عقل هیولانی اوله، عقل بلملشه دومه، عقل مصطفی سومه، عقل بالفعل چهارمه در مرتبه حدوث. در مرتبه بقا اینطور نیست. در مرتبه بقا عقل هیولانی اوله، عقل بلملشه دومه، عقل بالفعل سومه و عقل مصطفی چهارم. عقل هیولانی و بلملشه همیشه اول و دومن، اونا دست نمیخوره شماره شون. شماره و مرتبه عقل بالفعل و مصطفی تغییر میکنه. در مرتبه حدوث عقل مصطفی سومه و عقل بالفعل چهارم. در مرتبه بقا برعکسه، عقل بالفعل میشه مرتبه سوم، عقل مصطفی میشه مرتبه چهارم. این مطلب بود که من دیروز گفتم، شاید به این کاملی توضیح ندادم چون حالا مناسب نبود، مختصر خوندم و رد شدم. حالا الان توضیحش عرض شد، انشالله روشن شده. اگر عقل مستفاد رو عبارت بگیریم از نفسی که همه صور مقوله رو کسب کرده باشه، اونجا هم همینه. مثلا فرض کنید که شخصی همه صورت رو کسب کرد، همه رو الان مشغول تعقله، این میشه مستفاد. بعد که فراموش کرد میشه و دوباره استرجاع کرد میشه بالفعل. وقتی استرجاع کرد دوباره میشه مستفاد. هر کدیم این تمام صور رو ممکنه لحظه ای احضار کنه. این جوز گفتیم که کلبروغ الخاطفه است، ممکنه لحظه ای استحضار کنه، ممکنه هم است به قول بعضی ها در آخرت استحضار کنه، در دنیا نتونه. اما در صورتی که به یک صورت شخص میشه عقل مستفاد، همین توضیح که از کردم هست، در صورتی که با ادراک یک صورت شخص میشه عقل مستفاد مشکلی نداریم. اما در صورتی که با ادراک همه بخواد میشه عقل مستفاد، به خود مشکل از کردم شدنی هست. یعنی شخصی جوری میشه که یه دفعه همه معقولات براش حاصل میشه، میشه عقل مستفاد، بعد همه رو غافل میشه، ارجاع میده، استرجاع میکنه، میشه بالفعل. تا استرجاع کرد همه رو در یه آن تصور میکنه، دوباره میشه مستفاد. این وضع اتفاق میفته، منتها خود سخته، برای هر کسی هم ممکنه پیش نیاد. ایبی نداره، لزومی نداره این باشه. ما صورتی رو، شخصش رو کسب کردیم، وقتی رهاش میکنیم ممکنه دیگه این شخص باقی نمونه. بار بعدی که استرجاع میکنیم شخص دیگری از همین سنخ بیاد، ایبی نداره. بالاخره بازم ما عقل مستفادیم نسبت به همین صورت عقلیه. یعنی سنخ مهمه برای ما، شخص مهم نیست. وقتی شما این شخص رو الان از دست میدید، وقتی تعقل از دست دادید، غافل شدید، اون شخص رفته، ولی اصلش باقی مونده، دو مرتبه شخص دیگری میاد. ابی نداره، تعقل سرت میکنه. آخه شخص بودن، شخص بودن آخه مهم نیست، شرط نیست. شخص بودن اون صورتی که من کسب کردم شرط نیست. ممکنه کسی بگه اصلا شخص هم هست، همین صورت رفته اون پشت قایم شده، حالا بر آوردم این شروع داره مطالعش میکنه. ممکنه کسی ادعا کنه که حتی شخصه، ولی حالا شخص بودنش یه خود سخته، بگیم اون شخص از من رفته شخص جدید، هیچ ایرادی نداره. یعنی نه مرتبه به هم میخوره، هیچ تأثیر منفی نداره که شما مثلا بگید این شخص رفته شخص دیگری آمده. خب شخص دیگر بیاد، بازم عقل مستفاد که قبل از بالفعل بود در مرحله بقا میفته بعد از بالفعل.
هرچند شخص دیگری باشه؟
بله، هرچند شخص دیگری باشه، چون بالاخره اون معقول تو ذهن من مونده، کسب جدید که نمی کنه، بعد استرجاعش میکنه. ممکنه کسی بگه چون استرجاع میکنی همونه که برمیگرده، هم شخص هم همون شخصه. ممکنه کسی بگه شخص اون شخص نیست، سنخ اونه ولی شخص فرق میکنه. عرض میکنم تفاوتی نداره، شخصا یکی باشن، شخصا دوتا باشن، مسئله همونی که گفته شد. چرا اونها هم گاهی غافل میشن؟ میگن وقتی بخواهیم میدانیم، وقتی بخواهیم میدانیم، معلوم میشه در یه وقتهایی هم یه چیزایی رو نمیدونیم. اونها مثل خدا نیستن، مثل عقول نیستن. خدا هیچ وقت به ملکه و به مصطفی نیست، همیشه معقولات پیشش حاضره، عقول عالی هم همینطوره، ولی معصومین ما نفسند، عقل نیستند. ممکن نفسی هستن که لایش کلو شر منشن. اینا ممکنه یک زمانی قفلت کنن و ازا شاو علمون، وقتی خواستن میدانن، یعنی به محضی که بخوان میدونن. اسم کسب هم ندارن، نه قفلت. قفلت رو نمیخوام بگیم، بالاخره گاهی توجه به یه صورتی نمی کنه. نمیخوام قفلت، حالا شاید توجه تام و ناقص هم بگید کافی باشه. مثلا توجه ناقص داره به این صورت معقولهی که داشت مطالعش میکرد، حالا مشغول کارهای دیگه شده، دو مرتبه اون صورت معقوله رو استرجاع میکنه، توجه تفصیلی پیدا میکنه، بازم عقل بالفعل عقل مستفاد صرف میکنه به این صورت. استرجاع صرف بالاخره استرداد میکنه توجه تفصیلی رو، ولو اصل توجه باقیه، اما توجه تفصیلی بالاخره نیست دیگه. قفلت حالا بگید حاصل نشده، نبی معصوم قفلت نمی کنه، درست، ولی بالاخره الان توجه کاملش رو از این صورت برداشته، بعد استرجاع میکنه، یعنی توجه کاملش رو به این صورت منعطف میکنه. بازم عقل بالفعل مصطفی در مورد این هم صدق میکنه، اونتا اون نحوه اون استرداد اونها با نحوه استرداد ما فرق میکنه. ما از قفلت استرداد میکنیم، اونها از توجه ناقص به توجه تام میان. اینطوری این تقسیماتی که فلسفه میکنه مال همه انسان هاست، معصوم استثنا نمیشه. لذا در معصوم هم عقل بالفعل قائلیم، عقل مصطفی قائلیم. خب بقیه مطالب رو دیگه با بحث دیروز مخلوط کنید، مطلب روشن میشه. من دیگه عبارت رو نخونم، عبارت احتیاج به خوندن نداره. شما دیروز خوندم ضمیره رو درست برجاست میدم، فقط مطلب رو به نظر میرسه که اونطور که باید کامل توضیح بدم کامل توضیح ندارم. حالا وارد بحث در مراتب عقل عملی میشیم. در نفس، در مراتب عقل نظری گفتیم که هر کدوم از این مرتبه ها مرتبه اند، نفس هم در هر مرتبه عقل است. و بعد اشاره هم کردیم که خود مراتب را میتونیم بگیم عقل، هم مراتب رو میتونیم بگیم عقل، هم نفسی که دارای این مرتبه است بهش میتونیم بگیم عقل. اما در عقل عملی رائج نیست که این مراتب رو عقل بنامیم یا نفسی رو که صاحب این مراتب عقل بنامیم. تعبیر به عقل نداریم، در نظری میگیم عقل هیولانی. ببینید اسم عقل میاریم، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، اینجا اسم عقل میاریم. ولی مراتب عقل عملی رو که میخوام بشمریم اسم عقل نمیاریم، میگیم تحلیه، تخلیه، تجلیه، اینجور اسما میاریم. اسم عقل خاصی نمیاریم اینجا، دیگه عقل هیولانی و عقل بالملکه و اینا مطرح نمی کنیم. ایشو میفهمد درسته اسم عقل در این مراتب وجود نداره، اما ما برای این که میخواستیم تمام مراتب عقل عملی و نظری هر دو گفته بشه، به مناسبت وارد بحث مراتب عقل عملی هم میشیم. ببینید بحث اصلی ما در عقل بود، هر جا اطلاق عقل میشه ما باید بحث رو ادامه بدیم. در عقل عملی، در این مراتب عقل عملی اطلاق عقل نمیشه. پس مایی که عنوان فصلمون عنوان عقل بود، دیگه لازم نیست تو بحث مراتب عقل عملی وارد بشیم. ولی به خاطر اینکه بحثمون تکمیل بشه وارد این بحث شدیم. وقت مراتب روشون شروع میکنه به توضیح دادن. صفحه 219 این سطر دوم، و اما مراتب العقل العملی فاربع نیزن. یه جمله معترضه داره که مصحح اینو تو خط تیره برده، فاربع نیزن جواب اماست. اما مراتب عقل عملی 4 تا از ایزن، یعنی همونطور که مراتب عقل نظری 4 تا بود. و هیه، اون جمله معترضه دارم منو میکنم، هیه یعنی مراتب. و این لم یسم واحدتون منها، بعدن داریم بالعقل، بالعقل متعلق بلم یسمه. و هی و این لم یسم واحدتون منها بالعقل، دوباره بخونید، ولن نفسو فیها بالعقل، یعنی ولن نفسو در اون مراتب یسم ها بالعقل. ولون که هیچ یک از این مراتب لم یسم بالعقل، عقل نامیده نشده. ولن نفسو فیها، ضمیر فیها مثل ضمیر منها به مراتب برمیگرده. ولن نفسو یعنی ولا یسم نفسو فیها در اون مراتب بالعقل. بالعقل از شده متعلق بلم یسم، ضمیر فیها به منها مردو به مراتب برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه، این مراتب، ضمیر هی هم به مراتب برمیگرده، این مراتب ولو هیچ یک از این مراتب و همچنین نفس در این مراتب نامیده نشده است بالعقل، و لذا مایی که در فصل مربوط به عقل بحث میکنیم موظف نیستیم این مراتب رو بیاریم، چون اسم عقل رو اینها گذاشته نشده. لکن ما این مراتب رو در این فصل بحث میکنیم، نذکرها تتمیمن لنقل. ما این مراتب رو ذکر میکنیم تا اون نقل مراتبی که خواستیم بیانش کنیم کاملش کنیم. ما خواستیم مراتب عقل رو نقل کنیم، مراتب عقل نظری رو گفتیم همون کافی بود، ولی برای تکمیل بیشتر و تتمیل بیشتر مراتب عقل نظری رو هم بیان کردیم، عملی رو هم بیان کردیم. اولاها، اولیتها غلطه. اولاها اولین کاری که ما برای تکمیل عقل عملیمون باید انجام بدیم تحلیه است. تحلیه یعنی زینت دادن نفس، زینت دادن بعد عملی نفس. به چی زینت میتونیم بدیم بعد عملی رو؟ میگه به اعمالی که شریعت گفته، با اعمال شرعی و انجام اون اعمال میتونیم نفسمون رو در بعد عمل زینت بدیم. اعمال میگه یا به تعبیر دیگه میگه فضائل عادات. یعنی فضیلت هایی که به صورت عادت در آمده، اینا زینت میدن. یک بار شخص نماز میخونه، این تأثیر داره بی تأثیر نیست، ولی این زینت نفس میشه. باید عادت کنه به نماز که نماز از او به راحتی صادر شود، یعنی که انهو نفس براش نه تنها راحت بلکه با لذت باشه. در این حالتی زینت پیدا میکنه. یا اخلاق، در قوانین اخلاقی اسلام هم همینطور، باید در حد عادت بشه. یه دفعه مثلا خوشخلقی کرده، این خوبه اما کافی نیست، باید اصلا به طوری خوشخلق باشه که خوشخلقی عادتش شده باشه و به آسونی ازش صادر بشه. این در این صورت گفته میشه که این نفس تحلیه پیدا کرده، یعنی زینت یافته به قوانین شرعی. اولاها، اولین مرتبه از مراتب عقل عملی، که هر انسانی که میخواد این قوهش رو کامل کنه موظف است که این مرتبه رو وارد بشه، تحلیه عبد است ظاهر خودش رو. العبد چه مضاف الیه تحلیه است، فاعل این مصدر تحلیه مصدره، العبد فاعلشه، از ظاهرم مفعولشه. عبد ظاهر خودش را، از ظاهر یعنی ظاهر خودش را تحلیه کند، یعنی زینت بدهد. به چی زینت بدهد؟ به فضائل العادات، به عادت، به فضیلت هایی که به صورت عادت در آمدند و در نتیجه به آسانی صادر میشه. خب چطوری به این فضائل خودش رو زینت بدهد؟ به استعمال شرایع نبویه و نوامیس الهیه، به این که شریعت های نبوی رو و قوانین الهی رو به کار بگیره، که در این صورت نفسش و ظاهرش به فضیلت ها آراسته می شود. توجه کنید، این عبادت ها و اخلاق ها ظاهر نفس ما رو آراسته میکنه، باطن آراستگیش به چیزی دیگره. باطن نفس ما باید به سمت ملکوت توجه کنه و برای توجه به سمت ملکوت باید شواغل یعنی مشغولیات دنیایی رو کنار بذاره. این بالاتر از به کار گرفتن قوانین شرعی است. شخصی که باطنش رو اصلاح می کند باید اون شواغل نفسانی رو دور بریزه، و این بالاتر از کسی است که ظاهرش رو آراسته. البته این تخلیه باطن، این اسمش تخلیه است، اون اولی تخلیه بود، این دومی اسمش تخلیه است. تخلیه باطن از شواغل، از شواغلی که مانع ملاحظه ملکوتند، از شواغلی که مانع مشاهده امور قدسیند. باطن باید از اینا خالی بشه. چون این شواغل تا وقتی باشن امور قدسیه نمیان، باید باطن از این شواغل خالی کنیم تا امور قدسیه بیان. امور قدسیه با این شواغل تضاد دارن، در یه جا جمع نمیشن. مادامی که این شواغل باشن اونها نمیان. خب این مسئله دومه. شخصی که میخواد به کمال و به عملی برسه باید این مرتبه دوم رو هم داشته باشه. و ثانیه تا حال ظاهرن شرایع نبویه با نوامیس الهیه ظاهرن یکیه، عطف تفسیر باشه. نوامیس الهیه به صورت شرایع نبویه اظهار میشه، قوانین الهی به صورت شریعت نبوی اظهار میشه. ظاهرا هر دوشون یکی. بله، شرایع نبوی با هم تفاوت دارن، نوامیس الهی هم تفاوت دارن. نوامیس تکوینی، بله، نوامیس تکوین الهی ثابته که فرمیده لن تجد لسنت الله تبدیلا. اما این نوامیسی که ما داریم میگیم نوامیس شرعی هست، نه نوامیس تکوینی. نوامیس تکوینی که در عمل من دخالت نداره. اعتقادات مربوط به عقل عملی نیست، اعتقادات مربوط به عقل نظریه. من هم توجه داشته باشید از خارج مثالی که زدم، نماز مثال زدم، اخلاق مثال زدم، اعتقاد مثال نزدم. اعتقاد مال عقل نظریه که قبلا بحثش گذشت. بله درست، بله. اصلا اعتقاد صحیح منشأ عمله، اون که حرفی درش نیست. منشأ عقل عملی من نظریه، اون که درش بحث نیست. ولی وقتی من وارد عقل عملی شدم از کجا شروع میکنم؟ اعتقاداتو پشت سر گذاشتم، از اخلاق شروع میکنم و به احکام ختم میکنم. نه، عمل چون ببینید، اعتقاد منشأ اخلاق، اخلاق منشأ عملی. اگر ببینید کسی اعمالش درست نیست، اون اعتقادش خرابه، اعتقادش مشکل داره. ما نه درست نیست، اعتقاد پایبندی میاره. ببینید اصلا داریم که میگه که این در وقتی که داره معصیت میکنه، در وقتی میخواد معصیت کنه، این جاهله. جاهل یعنی چی؟ یعنی اون خدایی که تا حالا قبول داشته الان جاهل شده به اون خدا، ولی معصیت نمیکرد. اعتقادی که ما میگیم اعتقاد درسته هم، شما الان دارید اعتقاد مردم عادی رو میگید. اعتقاد مردم عادی جمع میشه با مسیحیت. اعتقادی که ما داریم میگیم اعتقادی که با مسیحیت جمع نمیشه، اعتقاد حاضر که با مسیحیت جمع نمیشه. و ما نوعا از این اعتقاد خالی هستیم. اون وقتی که اعتقاد داشته باشیم گناه نمی کنیم. گفته شده وقتی گناه میکنیم که اعتقاد کنار میذاریم. یعنی اون وقتی هم که به قول خودتون میگید با هوس دنبال این گناه میرم، حتما خدا رو اونطور که باید ملاحظه نمیکنه. یعنی خدا رو به عنوان یک مرد بندهان نظری سالمه، اعتقاد کافی نیست، نظری سالمه. وقتی ما دنبال معصیت میریم، خدا رو اونطور که باید معتقد باشیم معتقد نیستیم. وقتی عادی چرا معتقدیم؟ الان که دنبال معصیت میریم یا از کاش درک، ولی انتظام اینجوری درک نمیشه. عمل، بله، خوبه. منشأ عمل اصلا منشأ عمل میشه، منشأ عمل میشه، ولی اعتقاد از صنف عمل نیست. ولی منشأ عمل میشه، منشأ اخلاق میشه، اخلاق منشأ عمل میشه. این خودش یه بحث مهمیه که اعتقاد منشأ اخلاق، اخلاق منشأ عمله. و شما ملاحظه کرده باشید میابید کسانی که اعمالی انجام میدن اینا رو نگاه کنید، ببینید اخلاق و اعتقاداتشون یه جور خاصی. از رو اعمال میفهمید که اینا چه اعتقادی دارن به چه اخلاقی دارن. اعتقاد هم میدونه. حالا این با اعتقاد فرق داره یا نداره این بحثش میاد شیعی میاد تا هم صفحه بعد میاد. رسانیت ها تخلیت الباطن من رذائل الملکات، یعنی ملکات رذیله، اضافه رذائل به ملکات از قبیل اضافه موصوف به صفته، باطن رو تخلیه کنه از ملکات رذیله. چطوری تخلیه کنه؟ تعبیر تعبیر جالبیه، به نفز آثار شباغله. نفز یعنی فوت کردن. چیو ما فوت میکنیم؟ قلب سنگ رو چی فوت نمیکنیم؟ گرد خاک رو فوت میکنیم. یعنی بعد از این که قلب سنگ ها رو از باطنش بیرون کرد، اون گرد و خاک های باقی مونده رو فوت کنه، یعنی هیچی باقی نذاره، هیچی از شواغل باقی نمونه. یه ذره شاغل باقی نمونه آدم از ملکوت میمونه، نمیتونه وارد ملکوت بشه. تازه نمیگه شواغل رو فوت کنه، میگه آثار شواغل رو فوت کنه. خود شواغل بیرون برده باشه آثارش هم نباید بذاره باقی مونه، به برطرف کردن آثار شواغل این باطن. شواغل از چی؟ ان عالم ربوبیه. این ان عالم ربوبیه متعلق به شواغله، اون من رذائل متعلق به تخلیه بود. آثاری شواغل باطن از عالم ربوبیت رو باید پاک کنه، آثار شواغل باطن از امور قدسیه رو باید پاک کنه. ولی امور قدسیه اساس بر عالم ربوبیه، لذا شواغل و ان بسرش در میاد. این کارا رو بکنه، لیتیسر له الاتصال به عالم ملکوت، تا براش آسان بشه که متصل به عالم ملکوت بشه. والخوز فی لجت الجبروت، لجه به معنای معظم الماه، اونجایی از دریا که آب جمع میشه اونو بهش میگیم لجه. لجه معظم الماء، یعنی جای زیادی آب، جایی که آب عظیمه، آب سواره، اونو بهش میگن لجه. لجه الجبروت یعنی اونجایی که اثر جبروت زیاده، اونجایی که دیگه جای گود جبروته، جای پر آب جبروته، که انسان اگر اونجا بره از خیلی چیزا مطلع میشه. اون تحلیه مال ظاهره، این تحلیه مال باطنه. اگر تحلیه مال باطن بود بعد از تحلیه باید انجام می شود، اگر تحلیه باطن مراد بود اون حتما بعد از تحلیه باطن می آمد، ولی اون تحلیه مال ظاهره، تحلیه ظاهر ابتدایی، تحلیه باطن بعدشه. بله اگر منظورمون تحلیه باطن بود اون حتما بعد از تحلیه باطن انجام می شود، تحلیه اگر مربوط به باطن بود مؤخر بود، ولی الان چون مربوط به ظاهره باید مقدم بشه. یعنی اول ما از اول بلوغمون شروع میکنیم به اعمال شرعی انجام دادن، ظاهرمون آراسته میشه، بعد یواش یواش باطن رو پاک میکنیم. عالم ملکوت دیگه شاید اینجا لازم نباشه گفته بشه، دو بخش داره، ملکوت اعلا داریم، ملکوت اسفل. ملکوت اعلا جای نفوس عالی است، ملکوت اسفل جای نفوس نازل مثل حتی شیاطین و اجنه. اما جبروت جای عقوله، جبروت یعنی جایی که، جبروت یعنی جایی که جبران نقص مادون می کند. باید علل وسطیه باشد، باید وسایط فیض باشد تا جبران مادون کند. پس عالم جبروت عالم وسایط فیض، عالم علل وسطیه است و به تبیری عالم عقوله. عالم ملکوت عالم نفوسه، اگرچه بعضی از متکلمین عالم ملکوت رو عالم اسماء الهی گرفتند. و ثالثته ها ما تحصل و بعد ملکت الاتصال با عالم الغیب. این اتصال با عالم غیب همون اتصال با عالم ملکوت و خوض پیلوتت جبروتی که در مرتبه دوم گفتیم. عالم غیب همون عالم ملکوته، همون عالم جبروتی. البته عالم اسم و صفات هم هست. ثالثت ها سومین مرتبه رو نامگذاری نمی کنه. اولی مرتبه اسمش تحلیه بود، دومی اسمش تخلیه بود، سومی رو نامگذاری نمی کنه، چهارمی اسمش تجلیه است. انشالله برم میاد. سومی رو میگه ما تحصل و بعد ملکت الاتصال به عالم الغیب. اون حالتی است که برای انسان پیدا می شود بعد از اینکه ملکه اتصال به عالم غیب پیدا کرد. در ثانیتها گفت لیتیسر له الاتصال، اتصال برش آسون بشه. بعد این اتصال آسون هی اینقدر تکرار میشه تا به حد ملکه در بیاد. وقتی به حد ملکه در آمد اون وقت این وارد مرتبه سوم شده. در مرتبه دوم اتصال به حد ملکه در نیامده، فقط زمینه برای اتصال فراهم شده و شاید هم چندین اتصال اتفاق افتاده، ولی هنوز به حد ملکه در نیامده. در مرتبه ثالث به حد ملکه در میاد. ثالثتها ما تحصل و یعنی اون حالتی که برای نفس انسانی پیدا می شود بعد از اینکه این نفس ملکه اتصال به عالم غیب پیدا کرد. اون حالت چیست؟ اون حالتی که با ملکه اتصال پیدا می شود چیست؟ و هو ضمیر هو برمی گرده به مای ما تحصل، و هو مشاهدت الامور روحانیه و تحقق بالحقائق العقلانیه. امور روحانیه رو مشاهده کند و به حقایق عقلانیه متحقق شود. این یعنی چی؟ ما چی رو مشاهده میکنیم؟ بیرون از خودمون یا درون خودمون؟ بیشتر علمای عقلی و تمام عرفا گفتن ما درون خودمون رو مشاهده میکنیم. اگر چیزی در درون نداشته باشیم در بیرون به او عالم نخواهیم بود. پس اگر من بخوام حقایق عقلانیه رو ببینم باید در خودم اونها رو تحقق بدم، تا با مشاهده نفسم اونها رو مشاهده کنم. اینطور نیست که ما تو عالمی باشم من برم سراغ اونها، اونها تو نفس من محقق میشوند و من تو نفس خودم اونها رو میابم. پس باید به حقایق عقلانیه محقق بشیم تا بتوانیم اونها رو و پایین تر از اونها رو که امور روحانیان مشاهده کنیم. امور روحانیه در حد نفسن، ولی حقایق عقلانیه در حد عقلن، بالاترن. ما باید به اون بالاتری خودمون رو محقق کنیم تا هم اون بالاتری رو مشاهده کنیم هم پایینی رو. و رابعتها چهارمین مرتبه از مراتب عقل عملی تجلیه است. وقتی ملکه اتصال به عقل و ملکه اتصال به عالم غیب پیدا شد، ملکه انفصال از نفسم پدید خواهد آمد. یعنی این دوتا ملکه ها با هم میان، ملکه اتصال به عالم غیب و ملکه انفصال از عالم شهود از جمله نفس. انسان از نفس خودش منفصل میشه، از زینتها منفصل میشه، حتی زینت خودش رو نمیبینه. به قول اشارات میگه ما زینت پیدا میکنیم به مشاهده عالم اله و این زینت بسیار مهمه، ولی همین زینت رو هم نمیبینیم، سعی میکنیم فقط خود عالم اله رو ببینیم. مزین بودن نفس به زینت مشاهده رو نگاه نمیکنیم، ولی اون که بسیار مهمه. حالا ایشون میفهمد که تجلیه این است که انسان روحش رو جلا دهد و از جلوه های الهی که در روح قابل شده او وارد می شود استفاده کند، محو مشاهده جلال و جمال الهی شود. و همینطور هم هست، نفس اگر جاب باز کنه برای جلوه الهی، هیچ وقت به سمت امور دنیایی نمیاد. خودمون الان در همین دنیا مشاهده میکنید، اگر یه منظره زیبایی جلو چشم ما باشه، یه منظره متوسط یا پایین تر از متوسط هم پیش ما باشه، ما کدوم رو نگاه میکنیم؟ ما منظره عادی رو نگاه میکنیم، به منظره متوسط اصلا نگاه نمیکنیم، مگه یه وقتی میخوام مقایسه کنیم؟ ولی اصلا منظره متوسط حاضر نیستیم نگاه کنیم. خب حالا اگه جلوه الهی تو دل ما آمد، اصلا این عالم شهادت پیش ما جلوه ای نداره که بخوام نگاهش کنم. یعنی به کلی از نفسمون و غیر نفسمون دست میشوریم و فقط به قولیشون منحصر میکنیم توجهمون رو به اله، چون جمال بی نهایت رو داریم میبینیم. جمال بی نهایت اجازه نمیده ما یا جمالهای معمولی رو ببینیم، ولو جمال معمولی باشه. اگه جمال نباشه که هیچ. بله؟ راه اتصال اولی و دومی است. اولی و دومی راه اتصال، سومی کمال راه، دومه چهارمی دیگه کمال هم است. و رابعتها چهارمین مرحله و مرتبه عقل عملی، ما یتجلی، اونیست که تجلی می کند به دنبال ملکه انفصال از نفس. قید بالکلیه توجه کنید، انفصال بالکلیه از نفس. یعنی اگر من گاهی توجه به نفس بکنم، همون گاهی کار خراب میکنه. بعد کاملا توجه به خدا داشته باشم و از نفسم به طور کامل منفصل میشه. از نفسش یعنی این شخصی که نفسهی، زمینش که هم گده به شخصی که داره عقل عملیشو کامل میکنه، از نفسش باید منفصل بشه باید بالکلیه. و نه تنها از نفسش، از رؤیت کمالاتها، کمالات نفس رو هم رؤیت نکند، از اونم منفصل بشه. نه یعنی خود کمال رو نگاه نکنه، خود کمال که جمال الهیه. این که نفس من متزین شده و کامل شده اینو نگاه نکنه، یعنی برای نفس خودش کمالی قائل نباشه، زینت رو به این که به ما این که زینت رو نگاه نکنه، ولی خود زینت رو به نفس نگاه کنه. اما این که این زینت زینت نفس منه به خودش میخواد مرتبط کنه، اینو ملاحظه نکنه. و هوه اون مایه تجلی چیست؟ مایه تجلی ملاحظه جلال خدا و جمال خداست. جلال صفات قهره، جمال صفات رحمه. به قولی جلال صفات سلبی، جمال صفات ثبوتی، هر دو جور تفسیر شده، صفات قهر و مهر، صفات سلب و ثبوت. بله بله. و قصر النظر، و قصر النظر علا کمالهی، منحصر کند توجه خودش را بر کمال الهی، بر کمال الهی، کمالهی یعنی جمال الله، به طوری که هر قدرتی را مزمحل و نابود در قدرت خدا ببینه و هر علمی را مستغرق در علم خدا ببینه. یعنی اصلا علمی دیگه قائل نباشه، بل کل وجودن و کمال وجودن، اینا رو همه رو فائزن من وجود خدا ببیند و رشحن من بحر فیضهی وجودهی، وجودهی نخونید، وجوده، ترشحی از دریای فیض خدا و جود خدا ببیند. نمیگه ترشحی از خود خدا. این که ترشح از خدا باشه غلطه. هیچ وقت فیوزات ترشح از خدا نیست، ولی اگه فیوزات ترشح از خدا باشه، خدا بعد از مدتی تموم میشه، هی ترشح میکنه تموم میشه دیگه. پس ترشح از خود خدا نیست، ترشح از فیض خداست که فیضش هم بی‌نهایت تموم بشه. رشحن من بحر فیضهی و جودهی. خب اینا دیگه روشن شد که مراکب عقل عملی این چهار تا مرتبه است. گفتیم انسان اول زینت میدهد ظاهرش رو به اعمال و اخلاق شرعی، ثانیاً باطنش رو پاک میکند از شواغل و مشغولیاتی که داره، ثالثاً ملکه اتصال به عالم غیب رو تحصیل میکند، رابعاً توجهش را به طور کامل از نفس و زینتهای نفس میکنه و به خدا متوجه میکنه و به سمت خدا میره. این که میگیم از نفس و زینتهای نفس توجهش میکنه، معنیش اینه که به طریق اولا از اغیار توجه میکنه. وقتی کسی به نفس خودش توجه نداشته باشه، به اغیار به طریق اولا توجه نداره، فقط توجهش مخصوص خدا میشه. اینم مراتب عقل عملی بود که توضیح داده شد. انشالله بحث در اعتقادم بعدم مطرح میشه.